صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات او و رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 ماه اکتبر 2022 برابر با 25 مهر ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
از آتش گذشت به خاطر بستان، یاد یاران کن، دردی درمان کن، پیشه یه فرهاد دلی در یابان، ابزار عشقه به خاطر بستان، چکه نورو از سقف بازار، دیروز دورو به خاطر بستان. یاد یاران کن، دردی درمان کن، شمعی روشن کن، پای هر دیوار سایه همونو به خاطر بسپار، بودن یعنی عشق، قربت یعنی درد، ای درد کهنه از قربت برگرد، شکل گریه نیست، گریه زیر آن، گریه در رگ بود، آوازم در بار از صدا افتاد به خاطر بسپار.
منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتون رو که بیا بیرون.
شعری کاری باش، یاد یاران کن، دردی درمان کن، دستاما بگیر ای خوب نایان، بگو از مختان از وقت افتاد بی تو می ترسم وقت سرودن، تو گل میده چه قامت من، شعری ناگفته بر لب شکفته از خواب بیدار شو همیشه خفته تنهایی من شب بیمهتا توی حریف بحر این مردا دستامو بگیر ای خوب نایا بگو از افتاد دستت مردا
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. عنوان اول پیکنت 25 مهر آمده بود: در انتظار حوادثی مهمتر از حریق در زندان اوین. درباره آتش گرفتن زندان اوین در هیچ تفسیری که تاکنون درباره این حادثه منتشر شده به نقش عوامل نفوذی در خود زندان اوین و رابطه سازمان آنها با خارج از زندان حتی اشاره هم نشده است و مردم نیز ساده ترین تفسیر خود را با توجه به سابقه‌ای که از حکومت دارند دهان به دهان به هم منتقل می کنند و شبکه‌های اجتماعی نیز پر شده از برداشت‌های ساده بینانه از این حوادث و حوادث دیگری که پیاپی در ایران روی می‌دهد و در این مورد حکومت مقصر اصلی این فضای بی‌اعتمادی به حکومت و غافل ماندن مردم از توطئه‌های جهانی علیه ایران است. این وضع دشوار در شرایطی است که تا ایران نه تنها تا کنون زیر بار فشارهای امریکا و متحدانش برای تسلیم اتمی نرفته و حضور نظامی فرامرزی خود را نیز نه تنها کم نکرده بلکه با شرکت عملی در جنگ اوکراین افزایش نیز داده است. آیا ناتو به رهبری امریکا حضور پهپادهای ایران در جنگ اوکراین را زیر سیبیلی در خواهد کرد؟ پهپادهایی که معادله را در جنگ اوکراین بیش از پیش به نفع روسیه تغییر داده و اکنون صحبت از ظهور موشک‌های ساخت ایران در جنگ اوکراین است. یعنی تنها کشوری که علنی و مستقیم در جنگ اوکراین در کنار روسیه قرار گرفته ایران است. هیچ نیرویی در داخل و خارج از کشور حاضر نیست در این باره اعلام نظر کند. از اصلاح طلبان شیفته غرب و امریکا تا آنها که در خارج از کشور از چپ به سمت راست به سمت امریکا و غرب قشویدند، رأس نظام به درستی فهمیده که شکست روسیه یعنی حضور ناتو در مرزهای شمالی ایران، تکه تکه شدن سوریه، تقسیم عراق به 3 کشور و سنگین ترین حمله نظامی ناتو به یمن، حتی اکنون که ناتو در جنگ اوکراین گیر کرده و حریف روسیه و متحدانش نیست، جمهوری آذربایجان را به سمت ایران کیش کردند تا در گام اول مرز ایران و ارمنستان را ببندند. این اسرائیل است که در جمهوری آذربایجان فرمان روایی می کند. اگر دولت عمران خان در پاکستان حاضر نبود تخت پرش جنگ در بلوچستان ایران شود، دولت کنونی پاکستان که با دستور امریکا بر سر کار آمده در این زمینه می تواند تسلیم امریکا و اسرائیل شود. شکست روسیه یعنی حمله ناتو به ایران و غرق کردن ایران در جنگ داخلی و تقسیم کشور 5 کشور، بی‌اعتمادی عمیق مردم به حکومت و رفتار حکومت و مردم این شرایط را فراهم ساخته است. دولت زلنسکی حتی به اعتراف خود وی میخواست اسرائیل دوم در اروپا شود. نه حکومت این مسائل را با مردم در میان میگذارد و نه رسانه ها و فعالان سیاسی داخلی و خارجی ایران و مردم در بیخبری و بی‌اطلاعی و حد اکثر با خوشبینی های ناشی از تبلیغات رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به ویژه تلویزیون های سقلوی لندن این مسائل را توهم میدانند. اینها را نباید گفت و نوشت و باید تسلیم فضای موجود شده به دنبال روی تلویزیون های سقلو شد. ما تا کنون زیر بار این فشار برای تسلیم نرفته ایم و قطعا در آینده نیز نخواهیم رفت و از هم اکنون اعلام می کنیم که در آینده باید منتظر رویدادهایی به مراتب غافلگیرانه تر از حریق در زندان اوین بود. نه امریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل حاضرند ایران کنونی و سمتگیریش به سوی جبهه شرق را قبول کنند و نه عوامل پرقدرت نفوذی آنها در قلب حاکمیت بیکار می نشینند. بزرگترین مافیاهای اقتصادی در داخل کشور نیز در همین جبهه جهانی علیه سمتگیری سیاست گردش به شرق رکاب می زنند و از خرج کردن بخش از میلیاردها دلار پول قرض شده ایران که در بانکهای خارج ذخیره کردند کوتاهی نکرده و نمی کنند. همچنان که مرتجعین مذهبی در رکاب همین مافیاها حرکت می کنند و نقش خود را برای ناراضی تراشی در داخل کشور بسیار ماهرانه ایفا می کنند.
با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه، به ترس از دریا گذشته دیگه، چیزی ندارم که ببازم دیگه، وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم، بترس از من اون پروانه هستم، بترس از من که آزادی صدامه، بترس از من شب ترسوی بزدل به جای خون اراده تو رگامه، بترس از من
جرعتم رویا بسازم، میخوام
ارتجاع درون حکومت اسب تراوای امریکاست. حریق اصلی را نه در اوین در مرزها به پا خواهند کرد. یکی از دوستان پیکنت نوشته که درست روبروی اوین زندگی می کند، بلا فاصله پس از انتشار اولین اخبار و فیلم های مربوط به آتش گرفتن اوین که البته تعجب کردم از این همه سرعت برای انتشار فیلم های آن در شبکه‌های اجتماعی، به او تلفن کردم. گفت شب بسیار وحشتناکی است. گفتم به نظرت عمدی بود یا اتفاق؟ گفت نمیدونم، اما یک خط بسیار قوی در حکومت ایجاد نارضایتی و تحریک مردم به خشونت میکند. به نظرم ماجرای گشت ارشاد را هم همین خط به شکل طالبانیش اجرا کرد. مگر اسرائیل تا رأس حماس و حزب الله نفوذ نکرده بود؟ تا بیخ گوش حسن نصرالله نفوذ نکرده بود؟ ایران که همه جاش سوراخ برای نفوذ، روزی 40-50 پرواز به دبی می رود و می آید و پر از باجگیرهایی که در نیروی انتظامی فوج فوج موج می زنند. فشارها و دسیسه های غرب برای در هم شکستن جبهه روسیه شوخی نیست. یک ارکستر هماهنگ از داخل تا وزارت خارجه آلمان و تا کانادا و کاخ سفید و تل‌آویو علیه ایران در فعالیت است. منتظر حریق بعدی در مرزها باید. عکسی منتشر شده که در این عکس پس از کنترل حریق در زندان اوین که حداقل 4 کشته و 10 سوخته و نیم سوخته داشته منتشر شده است. پیتنت ادامه دهد مردم دیگر گوششان به این حرفا بدهکار نیست. خوابهای هولناک امریکا برای تبدیل ایران به لیبی دوم. آیا امریکا موفق خواهد شد گام به گام سناریویی را در ایران پیاده کند که به کمک فرانسه و بریتانیا در لیبی اجرا کرد؟ سخنان اخیر مقامات امریکا و جمله بایدن که فوراً آتش سوزی در اوین را به تظاهرات مردم اضافه کرده و زمزمه تشکیل شورای امنیت سازمان ملل را وعده داده، این نگرانی را باعث شده است، گرچه مردم اصلا گوششان به این حرفها بدهکار نیست. اوایل ماه مارس 2011 نیروهای دولتی لیبی شهرهای شرق لیبی از جمله بنغازی و چندین شهر دیگر را مورد هجوم توپخانه‌ای و راکتی قرار دادند. در 17 مارس 2011 میلادی به درخواست برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 1973 مبنی بر ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی به تصویب رسید. 10 عضو از 15 عضو شورای امنیت از تصویب این قطعنامه حمایت کردند. با تصویب این قطعنامه از 19 مارس 2011 میلادی مداخله نظامی کشورهای غربی در جنگ داخلی لیبی توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا آغاز شد و فاجعه متلاشی شدن لیبی و روانه شدن سل پناهندگان از لیبی و دیگر کشورهای آفریقایی به طرف اروپا آغاز شد. و فاتحان این حمله که رهبر لیبی قذافی را به دست مزدوران خود در لیبی کشتند، نفت لیبی را بین خود تقسیم کردند. عکسی در این رابطه از آغاز بمباران لیبی در جهان منتشر شد. آمار رسمی جان باختگان آتش سوزی زندان اوین به 8 نفر رسید. اخبار روز گزارش می کند. مرکز رسانه قوه قضاییه صبح روز دوشنبه اعلام کرد 4 نفر دیگر از زندانیان آتش سوزی زندان اوین که حالشان وخیم بود عصر روز گذشته یک شنبه 24 مهر علی‌رغم رسیدگی های پزشکی درگذشتند. با احتساب فوت این 4 نفر مطابق آمار رسمی اعلام شده از سوی حکومت، تعداد قربانیان حادثه آتش سوزی و انفجار شامگاه شنبه در زندان اوین به 8 نفر رسیدند. قوه قضاییه اعلام کرده است همه افراد جانباخته از زندانیان بند جرایم مربوط به سرقت بودند. گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه میگوید 6 نفر از مجروحان حادثه همچنان در بیمارستان و تحت درمان و رسیدگی‌های پزشکی هستند و حال عمومی آنها مساعد و رو بهبود است. قوه قضاییه از اعلام اسامی جانباختگان حادثه خودداری و گفته از هویت همه فوت شدگان به اطلاع خانواده آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی اسامی آنها به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد. خبرگزاری هرانا شب گذشته گزارش مشروعی در مورد آتش سوزی و تیراندازی شنبه شب از زندان اوین منتشر کرده است که در ادامه میگوید با گذشت زمان اطلاعات جدیدی از اتفاقات رخ داده در زندان اوین منتشر شده است. شماری از زندانیان از اوین خارج شدند که اطلاعاتی در خصوص انتقال تعدادی از آنان به زندان رجای شهر وجود دارد. تعدادی از زندانیان هم که مورد هدف گلوله ساچمه‌ای و گلوله جنگی قرار گرفتند بدون درمان به بند بازگردانده شدند. امروز آب و گاز اندرزگاه بند 8 و بند زنان زندان اوین قطع بوده و غذای زندانیان توزیع نشده. در مورد کشته و زخمی شدگان این واقعه اطلاع دقیقی در دست نیست. بنابر آخرین اطلاعات دریافتی، امروز در بخش‌های عمده زندان اوین توزیع غذا صورت نگرفته. مشخص نیست این امر یک اقدام تنبیهی از سوی مدیریت زندان است یا متأثر از آسیب دیدن تجهیزات و ظرفیت آشپزخانه زندان است. همچنین از بند زنان زندان اوین امروز صدای شعار دادن و اعتراض شنیده شده است که به نظر می آید واکنشی به وقایع جاری در زندان اوین بوده است. مسئله رسیدگی به زخمی ها به خصوص افرادی که به واسطه اصابت ساچمه مجروح شده اند از جای مشکلات پزشکی ادامه دار است. بهداری زندان ساچمه ها را از بدن زندانیان خارج نکرده است و صرفا به پانسمان سطحی اکتفا کرده است. این مسئله باعث نگرانی زندانیان مجروح شده است. در پاسخ به اعتراض این زندانیان ضمن دعوت به صبوری از سوی پرسنل زندان به آنها وعده داده شده است که با فاصله گرفتن از فضای امنیتی و افزایش ظرفیت بهداری برای خارج کردن ساچمه ها مجددا فرا خوانده می شوند. دست کم 3 تن از زندانیان سیاسی به نام های امیرعباس آزموند، مهران کریمی و محمد خانی در ردیف زندانیانی هستند که به واسطه گلوله ساچمه‌ای آسیب دیدند. همچنین یک منبع مطلع عنوان کرد که از طریق یکی از همبندی‌های یاشار توحیدی زندانی سیاسی مطلع شدیم. او در رخدادهای شب گذشته بر اثر شلیک گلوله زخمی شده است اما از وضعیت او به اطلاع هستیم. تعداد زیادی از زندانیان از جمله زندانیان سیاسی از بندهای خود خارج و محلهای نامعلوم منتقل شدند. از جمله این افراد می توان به رضا قلندری، امیرعباس آزموند، کسرا بنی آمریان، آرش جوهری، مهدی رخپرور، عادل گرجی، ابوالفضل نجات فرد، ایوب احراری، علی احراری، پوریا شهرابی، رضا سلمانزاده، صادق امیری، یاشار دارالشفا، کافه دارالشفا، مجتبی توکلی، مسیب رئیسی، محمد ترکمان، یاشار توحیدی، میثم محمدی، وحید بنی آمریان، محمد ایران نژاد، محمد شریعت، سپهر امام جمعه، حمید رضا محمودیان، مرتضی آهاری، مجید روشن نژاد، مهدی وفایی، مهدی اکبری، لقمان امینپور، اسماعیل گرامی، علی احراری، عماد یا عماد شرقی دوتابعیتی است اشاره کرد. گفته می شود دست کم 42 زندانی سیاسی به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. با این حال تا زمان تنظیم گزارش تنها هویت چند تن از آنان به نامهای پوریا قبادی، کاوه دارالشفایی یا شار دارالشفایی، امیرعباس آزموند و آرش جوهری احراز شده است و مشخص نیست چه تعداد دیگری از اسامی مورد اشاره این گزارش در بین منتقل شدگان به زندان جدید هستند. قوه قضاییه کماکان بر روایت خود مبنی بر شروع آتش سوزی تعمدی توسط زندانیان متهم به سرقت در بخش تولیدی اوین تاکید کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر توسط این نهاد، حداقل 4 زندانی کشته و 61 زندانی دیگر مجروح شدند که تا حال 4 تن از آنان وخیم گزارش شده است. آخرین اطلاعات دریافتی هرانا، روایت قوه قضاییه در خصوص درگیری بین زندانیان به عنوان نقطه شروع وقایع دیشب را رد می کند. بررسی های هرانا نشان می دهد زندانیان اندکی پیش از شروع درگیری ها در هواخوری های اندرزگاه 7 و 8 اقدام به شعار دادن می کنند و پس از انتشار خبر سرکوب خشونت آمیز زندانیان اندرزگاه 8 سایر اندرزگاه ها از جمله اندرزگاه 7 و 4 به اعتراض ها می پیوندند. نقطه اصلی خشونت ها اندرزگاه 7 گزارش شده است. بنابر گزارش دریافتی در اندرزگاه 4 حدود 30 گلوله اشکاور شلیک شده است و بایستی درها تا صبح زندانیان در چنین فضایی در حالی که غیر از حوله و ماسکای ساده وسیلهی برای حفاظت از خود نداشتن نگهداری شدند. محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رضا شهابی، حسن سعیدی، سعید مدنی، کیوان مهتدی و رسول بداغی از جمله زندانیان سیاسی محبوس در این اندرزگاه هستند. نیروهای گارد برخلاف اندرزگاه 4 برای به کنترل درآوردن شرایط اندرزگاه 7 از نارنجک های دوزا و نورزا استفاده کردند. وضعیت زندانیان این بند به همین دلیل نامناسبتر از سایر زندانیان در بندهای دیگر گزارش شده است. همچنین در حال حاضر تمام فعالیت های عادی زندان از جمله دسترسی به کتابخانه، هواخوری، آشپزخانه ها و فروشگاه لغو شده است. کماکان تعداد زیادی از خانواده های نگران در انتظار تماس فرزندان خود و کسب خبر سلامتی آنان هستند. از جمله این زندانیان یاشار تویدی است که علی‌رغم پیگیری خانواده و وکیل او تا کنون اطلاعی از سرنوشت این زندانی حاصل نشده است.
نیست شما من در غمشان جامه خدا جامه جانم جامه دریده چه کت رفتاری چرخ چه بد که
امروز بخش دیگری از کتاب شش نظریه‌ای که دنیا را تکان داد را می‌شنویم.
آلبرت اینشتین در 14 مارس 1879 در شهر کوچک جنوبی آلمان اولم از پدر و مادر یهودی زاده شد. مادرش دختر با فرهنگ و فرهیخته یک بازرگان ذرت اهل اشتوتگارت بود که ویولون را خوب می نواخت. هنگام به دنیا آمدن آلبرت مادرش 21 ساله بود. پدرش هرمان مردی معاشرتی، مهربان و خونگرم با سبیل‌های پرپشت، شبیه تصویر آلمانی‌های خوب روی بطری آبجو بود که از خواندن شعر به صدای بلند لذت می برد. آلمان در آن هنگام تحت حکومت خون آهن بیسمارک صدر اعظم آهنین بود، که حتی کالسکرانان نیز لباس‌های متحد و شکل می‌پوشیدند. یهودیان نیز در سال 1867 رهایی یافته بودند و در سال تولد آلبرت کلمه یهودی ستیزی نخستین بار در مقاله‌ای در یک مجله آلمانی منتشر و مطرح شد. یک سال پس از به دنیا آمدن آلبرت پدرش در تجارت کالاهای برقی ورشکسته شد و خانواده برای زندگی به خانه ژاکوب که برادر هرمان بود به هومه مونیخ نقل مکان کرد. در اینجا هرمان و ژاکوب کسب و کار کم دامنه‌ای در حوزه الکتروشیمی راه انداختند. آلبرت کودکی مشخصاً بی جنب و جوش و کم تحرک و نسبتاً خیال پرداز بود. وی از نابسامانی و اختلال خانواده متأثر و به قول روانشناسان مورد بیمهری واقع شده بود و پدری ورشکسته داشت. ویژگی ها و خصلت هایی هستند که با فراوانی و کثرت شگفت‌آوری در پس زمینه نبوغ یافت می شوند، اما برعکس اوان کودکی آلبرت عادی و معمولی بود. پدر آلبرت آدمی مذهبی نبود و عمدتاً خود را همرنگ جماعت می دانست. در نتیجه آلبرت کوچولو را به یک مدرسه کاتولیکی فرستاد که در آن مدرسه تنها یهودی کلاس بود. مدارس آلمان خیلی شبیه به هر چیز دیگری در آن سرزمین خط مشی نظامی را اجرا می کردند. معلمان بچه های خیلی کوچک افتخار می کردند که رفتارشان مثل استوارهای خشک مقرراتی و مستبد باشد. آلبرت خسته و دلزده از کمترین فراگیری برخوردار بود و احساس انزجاری عمیق نسبت به مقامات مسئول در وجودش ریشه دوانید که در تمام عمر از وی جدا نشد. در خانه از مادرش نواختن ویولون را می آموخت که از آموختن آن بسی لذت می برد و نواختن آن را به خوبی فرا گرفت. و این هم خصوصیت دیگری بود که در تمام عمر در وی حفظ شد. مشغولیت ذهنی پدر آلبرت عمدتاً این بود که تلاش کند کسب و کار خانواده را در هنگامه یک رکود اقتصادی پر رونق نگه دارد، اما به تلاش‌های پراکنده‌ای هم دست زد تا پسرش را با موضوعها و مسائل دانشگاهی که برایش مبهم بود علاقه‌مند کند. روزی یک قطب نما به پسرش نشان داد. آلبرت پرسید که چرا عقربه قطب نما همواره یک جهت را نشان می‌دهد. هرمان توضیح داد که این امر ناشی از اثر مغناطیسی زمین است. اما آلبرت می‌خواست بداند که اثر مغناطیسی چگونه فضا را طی می‌کند. به این پرسش هرمان پاسخی نداشت. آن شب آلبرت با این فکر که چگونه نیروی نامرئی میتواند فضا را طی کند خوابش نبرد. در همان زمان عمو ژاکوب این پسر کوچولو را با جبر آشنا کرد. وی توضیح داد این یکی از شاخه‌های علوم خالص است. وقتی حیوانی را که داریم شکار میکنیم نتوانیم بگیریم، آن را موقتاً ایکس مینامیم و به تعقیب و جستجویش ادامه میدهیم تا به دام افتد. برتل یعنی برتی کوچک برتی لقب خانواده اینشتین بود. به زودی به تور افتاد. سال 1891 در 12 سالگی اینشتین معلم آماتور دیگری به صحنه گام نهاد. در آن ایام در میان خانواده‌های یهودی اروپای مرکزی رسم بود که پنج شنبه‌ها یکی از اعضای تهی‌دست جامعه یهودیان را به شام دعوت می‌کردند. خانواده اینشتین از ماکس تالمی، یک دانشجوی پزشکی، پذیرایی می‌کرد. ماکس کتاب‌هایی در زمینه علوم همگان فهم به برتل کوچک قرض می‌داد که مغز فعال وی بیدرنگ مطالب آنها را می‌بلعید و فرا می‌گرفت. در اینجا نیز اینشتین خصلتی را کسب کرد که تا آخر عمرش در وجود او دوام آورد. او عمدتاً خودآموز بود، چندان توجهی به معلمانش نمی‌کرد و به حرف‌های آنان گوش فرا نمی‌داد. ترجیح می‌داد علایق و دلبستگی‌های خودش را پیگیرد و کارها را از دید شخص خودش انجام دهد. نتیجه عبارت بود از عمق استثنایی دانش و معرفت در نزد وی، توأم با مشکلات فراوان در حتی ابتدایی ترین امتحانات. ماکس تالمی پس از کوتاه زمانی کتاب‌هایی در خصوص هندسه مسطح برای اینشتین آورد و هیچگاه این پسر نزد خودش حسابان، یعنی حساب دیفرانسیل و انتگرال نیاموخت. ماکس هر هفته پیشرفت‌های آلبرت کوچک را بررسی می‌کرد و می‌سنجید تا اینکه سرانجام به ناگزیر اذعان کرد: دیگر نمی‌توانم هم پای او بروم و حرف‌هایش را بفهمم. ماکس بیهوده وی را تشویق کرد کتاب‌هایی در حوزه پزشکی و زیست‌شناسی بخواند، اما آلبرت به این زمینه‌ها علاقه‌ای نداشت. این کتاب‌ها چالش فکری ناقص و ناکافی برایش فراهم می‌آوردند. ظاهراً فقط علاقه‌مند بود برای درک مفاهیم پیچیده تلاش کند و اصول پنهان در پس آنها را بجوید. به این ترتیب ماکس که حالا دانشجوی پزشکی بود و کمی هم سن و سالش زیادتر شده بود، آلبرت را به موضوع و مبحث دوست داشتنی خودش فلسفه وارد کرد. نوجوانی که از دشواری‌های فراگیری در مدرسه در رنج بود و بیزار، شروع به مطالعه آثار کانت کرد. این آثار و نوشته‌ها خیلی دشوارند. متافیزیک آلمانی در کسل کننده ترین و مبهم ترین شکل و غالبش. در واقع احتمالاً در این حرکت ماکس عنصری از بدخواهی و بداندیشی هم وجود داشته است، به قصد اینکه حق آلبرت را کف دستش بگذارد و او را سر جای خودش بنشاند. اما آثار کانت حاوی بزرگترین دستگاه فلسفی در تمامی حوزه فلسفه بود، ساختاری با حکمت و ژرفایی خارق‌العاده که در صدد بود مطلقاً همه چیز را توضیح دهد. پیشتر اینشتین با ظرافت و باریک‌بینی‌های عقلانی و فکری روبرو شده بود، با مفاهیمی که حتی درک و فهم آنها مستلزم تمرکز ذهنی فوق‌العاده و بهره‌گیری از شیوه‌های بسیار ظریف و باریک بود. اما وی در اینجا برای نخستین بار فهمید که ذهن با همه شکوه و عظمتش قادر به دریافت چه چیزهایی است، سیستمی که جهان هستی را نیز در خود می‌گنجاند. اینشتین هرگز این درس را فراموش نکرد. شوخی ماکس اگر اصلاً چون این چیزی بوده باشد، با تمام توان و بی کم و کاست نتیجه عکس داد. در 15 سالگی اینشتین در سال 1894 بار دیگر پدرش ورشکست شد. خانواده به ایتالیا رخت کشید و در آنجا پدرش در نزدیکی میلان کارخانه جدیدی برپا کرد. اما آلبرت را در یک شبانه روزی در مونیخ گذاشتند تا دیپلمش را از دبیرستان لویت پولد بگیرد. در این صورت می توانست وارد دانشگاه شود و آنگاه به کسب و کار خانواده بپیوندد. هزینه تحصیلات او را خانواده ی مادرش تأمین می کردند تا اینکه بار دیگر هرمان بتواند روی پای خودش بایستد. در ظرف 6 ماه اینشتین دستخوش آشفتگی روانی شد و مطابق با گزارش و اظهارات خودش، به علت اینکه حضورش در کلاس مخرب و مخل آرامش سایر دانش آموزان تشخیص داده شده بود، از دبیرستان اخراجش کردند. ممکن است به اختلال روانی تظاهر کرده باشد تا او را به ایتالیا نزد والدینش بفرستند، اما به نظر می رسد که این اخراج به اندازه کافی پایه‌های واقعی داشته است. بیزاری از مقررات و نظم در وجود اینشتین ریشه دوانده بود و بنابر مضمون خاطراتش برنامه آموزشی مدرسه را معجونی از فریبکاری، مطالب بی ربط و بیهوده و کسالتبار و غیر قابل تحمل می دانست. او حتی زحمت خواندن درس‌های زبان یونان باستان، تاریخ، جغرافیا و با کمال تعجب زیست شناسی و شیمی را هم به خود نمی داد. وی هرچه بیشتر از نیروی خرد استثنایی و پیشرست خود که تمام دانش آموزان دیگر را در درس‌های فیزیک و ریاضی پشت سر نهاده بود آگاه می شد و این امر به وی اعتماد به نفس قاطعی می بخشید. این اعتماد به نفس توأم با درجه ای از نپختگی و کم تجربگی او را از خود راضی و حتی وقیح نشان می داد. در این هنگام آلبرت سالی بسیار خوشایند و دلچسب را در ایتالیا گذراند. به مدرسه نمی رفت بلکه پاره ای از وقت خود را به نوشتن نامه خطاب به عموی خود سزار درباره یکی از دشوارترین مسائل علمی آن روزگار، یعنی رابطه بین الکتریسیته، مغناطیس و اتر، یعنی محیطی نامرئی که امواج الکترومغناطیسی را از خود عبور می داد و منتقل می کرد، سپری کرد. مقاله وی در سطح حرفه‌ای حرفی برای گفتن نداشت، اما برای یک دانش آموز 16 ساله شاهکار چشمگیری به شمار می آمد. این مقاله همچنین نشان داد که وی هنوز هم درباره مغناطیس و چگونگی انتقال خواص مغناطیسی در فضا می اندیشد. وی در پایان آن سال در امتحانات ورودی انستیتوی فناوری فدرال زوریخ، مشهور به پلی‌تکنیک زوریخ، شرکت جست. هاینریش وبر، استاد فیزیک این انستیتو، از نمره‌های فوق‌العاده اینشتین در ریاضیات و فیزیک شگفت زده شد. هرمان پدرش وقتی از نمره‌هایش در زبان فرانسه، زیست شناسی، تاریخ و سایر درس‌ها با خبر شد، واکنش متفاوتی نشان داد. اینشتین به طور پرسر و صدایی و قطعاً عمدن و دانسته رد شده بود. او نخواسته بود دوره تحصیل مهندسی را در پیش گیرد که به ورودش به حوزه کسب و کار پدرش در زمینه کالاهای برقی ختم می شد. اما در نتیجه مداخله شخصی پروفسور وبر به اینشتین برای سال بعد جایی در پلی‌تکنیک زوریخ دادند. فقط یک شرط برایش قائل شدند. اینشتین باید در خلال سالی که تا ورودش به دانشگاه فاصله دارد به مدرسه، یعنی هر مدرسه ای برود. هرمان به اکراه و بیمیلی پسرش در ورود به کسب و کار خانواده پی برد. اما او عاجز و درمانده شده بود. هیچ پولی در بساط نداشت. آیا باید به آلبرت اصرار کند که بیدرنگ برای کمک کردن در امور کسب و کار به نزد وی بیاید؟ یک بار دیگر با خویشاوندان همسرش تماس گرفت و یک بار دیگر آنان موافقت کردند هزینه های تحصیل آلبرت را تأمین کنند. اما این بار آنان می‌خواستند نتایج کمک‌های خود را مشاهده کنند. هیچ حس و عزمی برای هدر دادن پول‌های نازنین و کمیاب بابت یک آدم عاطل و باطل وجود نداشت. اینشتین سال‌های دراز پس از این ولخرجی‌ها و اختلاف نظرها و سال‌های سال پس از مرگ هرمان همواره بر یک نکته درباره پدرش پای می‌فشرد. او خردمند بود. فهم و درک هرمان از نیازهای پسر سرکش خود و بیزاری مشهود این پسرک از فرو افتادن در گرداب کسب و کار خانواده مظهر خرد و دانایی هرمان به شمار می آمد. بدون این قوه تشخیص نظریه های نسبیت پرداخته نمی شد. هرمان تصمیم گرفت آلبرت را در روستایی در اطراف زوریخ به مدرسه‌ای بفرستد و موافقت کرد تا به او اجازه دهد پس از ورود به پلی‌تکنیک زوریخ به جای تحصیل در حوزه مهندسی در رشته های ریاضیات و فیزیک درس بخواند. و این بار اینشتین به جای اقامت گزیدن تنهایی در شبانه روزی نزد خانواده یکی از معلمان اقامت گزید. اینشتین علی‌رغم خرد پدرش هنوز هم در مورد برگشتن به مدرسه دست خوش شک و تردید بود. اما این دودلی ها به زودی زائل شد. از میان تاکستان های موجدار و پرپشت و بلند افق به صورت نقطه چشم نواز در کنار رودخانه رخ می نمود و میزبانان وی خانواده وین تلر سرزنده خونگرم و خوشبرخورد بودند. اینجا نه آلمان که سرزمین سوئیس بود. وی به جای عدم انعطاف و خشکی در روش‌های آموزشی، گشاد نظری و دریادلی را در امر مباحثات یافت. اینشتین با پیوستن به اعضای خانواده در روزهای آخر هفته در گردش‌های اکتشافی پرنده‌یابی و پیاده‌روی در کوهستان‌ها شکوفا شد و رشد کرد. اینشتین نواختن ویولون را از مادرش آموخته بود و اکنون نوازنده ی آماتور زبردستی بود. در بعد از ظهرها در خانه وینتلر که بساط موسیقی برپا بود، او خانواده را از طریق دونوازی همراه با دختر 18 ساله آنها ماری که پیانو می نواخت سرگرم می کرد. آلبرت ویولون نواز پرشوری بود. به نظر می رسید که موسیقی وجه پرحرارت و پرتب و تاب سرشت او را جلوگر می سازد. عکس های آن دوره اینشتین را جوانی خوش قیافه با موهای تیره پرچین و شکن، سبیلی نورسته و حالتی با اعتماد به نفس نشان می دهند. او خوشپوش است. علارغم علائم اولیه ظاهره در همان منظمی که بعداً به صورت صفت بارز او در آمد. در این مرحله ابتدایی صرفاً کمی سبکسری سرخوشانه هم باید اضافه کرد. جای تعجب ندارد که ماری و او دلباخته هم شدند. این نخستین تجربه عشقی آلبرت بود. به نظر می رسید این عشق نسبتاً پرحرارت، بی‌آلایش و کمی یک طرفه بوده است. در آن زمان فیزیک ریاضیاتی علاقه و دلبستگی پرشور و درجه اول اینشتین بود و در تمام طول حیاتش نیز همچنان باقی ماند. اما او همراهی زنان را دوست داشت و می دانست که برای آنها جاذبه و گیرایی دارد. در این هنگام اینشتین سلوک اجتماعی شاد و مطمئن به نفسی داشت، با حاشیه‌ای مشخص و معین برای آن. از خندیدن به صدای بلند لذت می برد. یکی از دوستان مدرسه‌اش به یاد می آورد که او چگونه حالت یک فیلسوف متبسم و خندانی را می گرفت و مسخرگی و شوخ طبعیش هر نوع غرور و نخوت خودپسندانه‌ای را به باد انتقاد می گرفت و می نواخت. اما او این گرایش و تمایل درست نشدنی و اصلاح ناپذیر غرق شدن در افکار خود را هم داشت. شاید به نحوی اجتناب ناپذیر رابطه عاطفی و عشقی او با ماری هنگامی که در پاییز 1895 در پلی‌تکنیک زوریخ پذیرفته شد از هم گسیخت. ماری دل شکسته شد. آلبرت در کمال ناجوانمردی تصمیم گرفت همه چیز را فراموش کند. پلی‌تکنیک زوریخ در آن روزگار بهترین مدرسه فنی اروپای مرکزی به شمار می آمد. آزمایشگاه های آن با محصولات زیمنس به خوبی مجهز بودند. نکته طعن‌آمیز این که زیمنس یکی از شرکت های مختلط بزرگی بود که باعث شد هرمان در حرفه لوازم برقی ورشکست شود و از میدان بدر رود. این مؤسسه هیئت علمی و آموزشی با بالاترین کیفیت را جذب کرده بود. علی‌رغم همه اینها، سر و کله اینشتین به ندرت بر سر کلاس ها پیدا می شد. یکی از استادانش، هرمان مینکوفسکی، ریاضیدان بزرگ روسی آلمانی، او را سگ بیکار و تنبل نامیده بود. اما اینشتین کماکان و مثل همیشه از خود مطمئن باقی ماند. ناسپاسیش نسبت به پروفسور وبر، عامل اساسی پذیرش و ورود او به این انستیتو شاخص و بارز بود. درس‌های فیزیک وبر حاوی چند مورد پیشرفت‌های تکنیکی بزرگ و پردامنه‌ای می‌شد که در آن 20 سال اخیر دست داده بود و اینشتین صریحاً به آنها بی‌توجهی می‌کرد و به دیده تأخیر در آنها می‌نگریست. در آزمایشگاه از پیروی از دستور کارها امتناع می‌کرد و ترجیح می‌داد خودش روش‌های آزمایش جدید و به روزی را طراحی کند. در خلال آزمایشی برای تعیین کردن آثار اتر، وسیله آزمایشی او منفجر شد و دست راستش جراحت عمیقی برداشت. خوشبختانه این آسیب دیرپا نبود و او پس از کوتاه زمانی دوباره قادر شد ویولون بنوازد. اینشتین عمده وقت خود را مشتاقانه به مطالعه سپری می کرد. در این رهگذر در جریان آخرین پیشرفت های علم فیزیک قرار می گرفت. در قرن پیش یعنی قرن 19 در علم به خصوص در فیزیک بشر به پیشرفت‌های عظیمی نائل آمده بود که حالا به نظر می‌رسید دارد مرزهای معرفت و شناخت علمی را در می‌نوردد. اوضاع و احوال به مرحله‌ای رسیده بود که به نظر می‌رسید تمامی عناصر ناهمگون و متفاوت معرفت علمی در قالب خطوط کلی جامع و گسترده در هم می‌آمیزند و ادغام می‌شوند. چشماندازهای آدمی داشت به شناخت و معرفتی کلی از جهان می رسید که در افق دیدگان او قرار داشت. بسیاری از آدم ها احساس می کردند پرهیجان ترین لحظات تاریخ برای دانشمندان زنده فرا رسیده است و برای نسل های آتی دیگر چیزی نمی ماند که کشف کنند و آنان محکومند به کار شاق و خرحمالی محاسبات و اندازه‌گیری های صرف. با همه این احوال در سایر حوزه ها تردید و دودلی شروع به بروز کرد. تعدادی از قطعیت ها و امور مسلم قدیمی به تدریج مورد پرسش و تردید قرار گرفتند که به گسترش دامنه این بدگمانی انجامید که بنابر آن دیگر قوانین فیزیک کلاسیک برای تشریح واقعیت های هر دم پیچیده تر جهان فیزیکی طبیعت کافی نیستند. چون این اندیشه هایی که از زبان بسیاری از متفکران زوریخ نشین که جهان را از دیدگاهی غیر علمی می نگریستند به نحو غریب و مرموزی بیان می شد. تروتسکی، لنین، روزا لوکزامبورگ و بعداً فوتوریست ها یا آینده نگران، دادائیست ها و جیمز جویس جملگی به کافه های زوریخ رفت آمد می کردند. در آن روزها زوریخ در موقعیتی فراتر از یک مرکز بانکداری استانی و ایالتی قرار داشت که قولهای بانکداری امور آن را بگذرانند. اینجا شهری دوست داشتنی در قلب اروپا با جامعه ای از کافه های جهان وطنی بود. اینشتین در فواصل بین دوره های حاد مطالعه و تحقیق که روند اسرارآمیز روزافزونی را می پیمود، دوستان دانشگاهیش را در کافه متروپول ملاقات می کرد. اینجا پاتوق دانشجویی محبوب و پرطرفداری در کرانه رودخانه بود. وی شروع به دود کردن پیپ کرده بود و نوشیدنی محبوبش قهوه با یخ بود. در آن روزها اینشتین آبجو نمی نوشید، عمدتاً به این علت که پول کافی نداشت. اما در تمام عمرش هرگز از مشروبهای الکلی خوشش نیامد، چرا که معتقد بود الکل کارکرد مغز را تضعیف می کند. اینشتین عضو محفل کوچکی از دوستان صمیمی بود. همه آنان تیزهوش، دانشجوی ریاضیات یا فیزیک و دلمشغول واپسین مسائل و پرسش هایی که در علم مطرح بود بودند. بدون چنین کیفیت هایی ادامه محاوره ها و گفتگوهای آنان ناممکن می بود. شاید مارسل گروسمان در میان همکلاسی های اینشتین نخستین کسی بود که تشخیص داد ذکاوت و استعداد وی فراتر از حد معمول است. هنگامی که فصل امتحانات فرا رسید، گروسمان نوع دوستانه و از روی فداکاری یادداشت‌های خود را که در کلاس‌های درس نوشته بود، در اختیار اینشتین قرار داد. این تنها راهی بود که اینشتین می‌توانست به موقع در امتحانات شرکت کند و درس را بگذراند. میکل آنجل لوبسو، یکی از دانشجویان مهندسی همدوره‌ای اینشتین، شخصیتی خوش‌برخورد و مهربان و مانند اینشتین به فلسفه علاقه‌مند بود. همو بود که اینشتین را با آثار ارنست ماخ، فیلسوف علم اتریشی که نامش اکنون در اندازه‌گیری دیوار صوتی جاودانه شده است، آشنا کرد. در آن روزها ماخ در تلاش بود تا تأثیری ویرانگر بر فرض‌های تجریدی غیر قابل تردید فیزیک کلاسیک، یعنی بر باور غیر قابل شک بودن این فرض‌ها، بر جای بگذارد. دوست صمیمی سوم اینشتین، فیتز آدلر، پسر بنیانگذار حزب سوسیالیست دموکرات اتریش بود. اینشتین آدلر را به خاطر آرمانگرایی تزلزل ناپذیر وی تحسین می کرد. سنت شکنی اینشتین چیزی فراتر از انحراف از مسیرهای عادی بود. قدرت ستیزی، ارتش سالاری ستیزی، کوچک شمردن روشها و مفروضات کهنه، جملگی پاره ای از آرمانگرایی اجتماعی روبروشت آن روزگار به شمار می آمدند. وی عمیقاً به این اصول اعتقاد داشت، هرچند در آن ایام به نحوی ساده دلانه خیال پرداز بود. دو مشخصه آرمانگرایی او که در تمام طول حیاتش در وی باقی ماند. اینشتین وقتی به تنهایی در اتاقش به کار مشغول یا با دوستانش در کافه متروپول مشغول محاوره و گفتگوهای جدی همراه با خنده های جنون‌آمیز نبود، با دختر صاحب خانه‌اش روی دریاچه زوریخ به قایقرانی می پرداخت. این قایقرانی آغاز دو نوع تفریح، قایقرانی و معاشرت با جنس مخالف بود که تا روزهای آخر حیات آنها را با لذت دنبال می کرد. دختر صاحب خانه تنها کسی نبود که به گردش با قایق دعوت می شد، هرچند که قایق به خانواده این دختر تعلق داشت. تنها یک نفر قادر شد در تمامی این جنبه زندگی اینشتین بگنجد و حضور یابد. وی میلوا ماریک تنها دانشجوی مؤنث در کلاس او بود. میلوا سربستانی و اهل نووی ساد آن هنگام بخشی از امپراتوری اتریش هنگری بود. پدرش کارمند دولت بود که دخترش را به این علت به پلی‌تکنیک زوریخ فرستاده بود که در سرزمین خودش زنان اجازه نداشتند در رشته‌های فیزیک پیشرفته درس بخوانند. 8 سال بعد ماری کوری نخستین زنی بود که در فرانسه در یکی از رشته‌ها دکترا گرفت. در همان سال وی نخستین جایزه نوبل خود را نیز دریافت داشت. میلوا برخلاف سایر زنانی که اینشتین وقت خود را با آنان می‌گذرانید، نسبتاً صریح بود و به هیچ وجه هم اهل اشوه‌گری و لاس زدن نبود. وی به ندرت می‌خندید و به علت از جا در رفتگی دائمی استخوان باسن، هنگام راه رفتن کمی لنگ می‌زد. خیلی ها تعجب می‌کنند که چگونه این دختر چنین نقشی مهم را در زندگی اینشتین در این زمان بازی می‌کرد. عکس‌های آن روز او یعنی میلوا را با چهره اسلاویایی افسرده نشان می‌دهند. اما قالب چشمان خیره و لب‌های پهنش کنایه از شهوت انگیزی پنهانی دارند. وی همچنین نخستین زنی بود که اینشتین با وی برخورد کرده بود که می‌توانست با وی درباره عمیق‌ترین علایق خود بحث کند. وقتی درباره فیزیک شروع به صحبت می کرد، این دختر کاملاً می دانست او درباره چه چیزی حرف می زند و نظرهایی هم ابراز می کرد. و اینشتین قطعاً استقلال پیشگام و پیشتاز او را ستایش می کرد که در میان زنان آن دوره دستاورد نادری به شمار می آمد. در سال 1900، اینشتین یادداشت‌های گروسمان از درس‌ها را برای آخرین بار قرض گرفت و امتحانات نهایی خود را گذرانید. نتایج امتحاناتش ناموزون و به زحمت راهنمایی به مغز علمی استثنایی و خارق العاده او بودند. این نتایج آمیخته با امتناع وی در حضور در کلاس درس و گوش فرا دادن به درس استادان، این امر را مسلم کرد که وی برای کسب شغلی دانشگاهی که می‌خواست در پیش گیرد هیچ گونه پشتیبانی ندارد. برای پیوستن به چندین دانشگاه اقدام کرد، البته به شیوه خودش. آمیزه عرف شکنی و عزت نفس روشنفکرانه مشخصه اینشتین با مدارک عینی و ملموس اندکی که برای تایید این ادعا موجه است، این امر را حتمی کردند که وی هیچ پاسخی برای اشتغال به کار دانشگاهی دریافت نخواهد کرد.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپاریم از خواب یه شب مهتاب یا همه با هم یا همه تنها و بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپاریم از خواب یه شب مهتاب.